نوار شماره 2، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد، صفحه 45. لویجی پیراندلو، نویسنده معروف کتاب جنون، داستان مردی را شرح می‌دهد که به سبب وحشت داشتن از شادی و سرور سرانجام کارش به جنون کشید. او هنگامی که زن مورد علاقه اش را یافت، بر این باور بود که بی تردید وی را از دست خواهد داد. بدین جهت بی‌اعتنایی کاذبی نسبت به او داشت. عاقبت نیز از دستش داد. هنگامی که به ماه عسل می رفت، نگرانیش به حد نهایت رسیده بود و به همه می گفت می خواهند به فلورانس و ونیز بروند، در حالی که عروسش را به ناپل برد، یعنی درست در جهت خلاف آن. او تصور می کرد به این وسیله می تواند بر سر بدبختی و مصیبتی که در فلورانس و ونیز در پی اوست کلاه بگذارد، غافل از این که وی دور از چشم بدبختی در ناپل ماه عسل نشاط‌آوری را می گذراند. اکثر ما به این اندازه بیمار نیستیم، ولی شاید نشانه هایی در خود بیابیم. احساس می کنیم چیزی وجود دارد که مانع پیش رفتن امور بر وفق مراد ماست. آنقدر در هر گوشه و کناری وجود بدبختی را مسلم می دانیم که سرانجام آن را به سوی خود فرا می خوانیم. دوست عزیزی دارم که هر زمان زندگیش کاملا رو به راه است، اطمینان دارد که تلفن بعدی خبر از فاجعه‌ای خواهد داد و یا هر نامه واصله ممکن است از سوی کسی باشد که خیال دارد او را بکشد و یا هر تلگرافی خبر از مرگ عزیزی خواهد داد. البته تا کنون باید به تجربه پی برده باشد که ترسهایش غیر منطقی است، اما هنوز همین گونه می اندیشد و به تازگی دچار مشکل دیگری شده است و آن اینکه چرا همیشه احساس نگرانی می کند. در دوران کودکی یقین داشتیم که هر روز تازه خوشحالی بیشتری به همراه دارد. همه چیز برای من سرورانگیز بود. گلها، حیوانات، بچه های دیگر، بزرگسالان دوست داشتنی، آموختن. از همه چیز استقبال می کردیم و بر شادی خود می افزودیم. متحیرم که چه چیزی سبب گردید که بعدها آن شادی جای خود را به بدبینی بدهد. بعضی افراد از خوشبختی دیگران رنج می‌برند و حتی شادیشان را مورد اهانت قرار می‌دهند و آنان را افرادی ساده لوح می‌پندارند. اینان کسانی هستند که اچ ال منکن این چنین توصیفشان کرده است: آنان آنقدر بدبین هستند که وقتی گلی را می بویند بیدرنگ به جستجوی تابوت مرده ای می پردازند. این نگرش بدبینان اغلب نتیجه ی غبطه خوردن است. کسانی که خوشبختی کمی دارند می خواهند باور کنند که این حالتی جهانی است. بیچارگان مستحق دلسوزی زیادی هستند، و ما علاقه مندیم که برای بهبود زندگیشان کمک کنیم، ولی هیچ لزومی ندارد به کسانی که از بدبختی لذت میبرند یاری رسانیم، بلکه ما به چنین افرادی نیاز داریم و بایستی به آنان احترام بگذاریم. ویلیام فلپس حق داشت که گفت اگر خوشبختی آسایش جسم و بیخیالی است، پس خوشبخت ترین موجود نه یک زن و یا مرد است، بلکه امکان دارد یک گاوه آمریکایی باشد. ما خودمان بانی خوشبختی خیش هستیم و این نیز به تلاش نیاز دارد. اگر ما خوشبختیم و برای رسیدن به آن خوشبختی تلاش کرده ایم، پس شایسته آن هستیم و دلیلی وجود ندارد که در این مورد احساس گناه کنیم. روزهایی هست که از احساس بسیار خوبی سرشارم، بدانگونه که اگر ذهن ناطقم مانع نبود پرواز می کردم. مردم اغلب مرا متهم به تظاهر می کنند و می گویند هیچ کس نمی تواند تا این اندازه احساس خوبی کند. آنان می دانند که من هم مشکلاتی دارم. چندان سلامت نیستم. آرزوهای برآورده نشده ی زیادی دارم و به همین دلیل تعجب می کنند که چه چیزی مرا خوشحال می کند. پاسخم بسیار ساده است. هنوز زنده ام و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام دهم، تجربه بیاندوزم، دوست بدارم، پس چرا نباید خوشحال باشم؟ شاید دلیل اعتراض کردن ما به خوشبخت بودن دیگران آن باشد که آنان به ما ثابت می کنند که امکان داشتن زندگی توأم با خوشبختی در دنیای پرآشوب و به هم ریخته کنونی به خوبی وجود دارد، در حالی که ما ترجیح می دهیم بپنداریم خوشبخت شدن ممکن نیست و این تصور توجیهی است برای عدم تلاش ما. ممکن است بگوییم افراد خوشبخت زندگی رویایی دارند، نادان و ناآگاهند و دور از واقعیت زندگی می کنند. اگر ما نیز بیاموزیم که خوشبختی را در آغوش بگیریم، آنگاه پی می بریم که همه این گفته ها خلاف واقعیت است. غمی را که باور داریم در هر گوشه تاریکی انتظارمان را می‌کشد، صرفاً ساخته ذهن ماست. همه با چنین غم‌هایی برخورد می‌کنند، ولی فقط بعضی از ما به این غم احترام می‌گذاریم، در حالی که ممکن است در همان گوشه خوشبختی بیشتری را نیز بیابیم. شاید این حرف حقیقت داشته باشد که خوشبختی به همراه خود خوشبختی بیشتری می‌آورد. می دانم بعضی ها با خواندن این مطالب می گویند بوسکالیا از آنچه تصور می کردیم نیز ساده لوح تر است. امکان دارد حرفشان درست باشد، ولی از آنجایی که همه ما به سوی هدفی یگانه روان هستیم می توانم مدعی شوم که دست کم من سفرم را با شادی در قلبم و لبخند بر چهره ام به انجام می رسانم. اما شما چطور؟ یکی از مشکلات اساسی جهان امروز از دست دادن حس شوخی کردن است. این مطلب به خصوص در مورد رهبران ما صحت دارد. آرزوی قلبی من این است که روزی کنفرانسی بین المللی تشکیل شود که به جای سیاستمداران و یا رهبران کشورها، بذله‌گوترین افراد آنها به عنوان نماینده در آن کنفرانس شرکت کنند. به جای جو جدی که معمولاً بر این نوع کنفرانس ها حاکم است، افراد بذله‌گو به دلیل رسالتشان برای اعتلای جانها مسلم است که فضای خوشدلی را به آن مکان خواهند آورد. در ورای این نظریه این نکته نهفته است که هیچ چیز مثل خنده میان مردم هماهنگی به وجود نمی آورد. خنده زبانی جهانی است که نیازی به ترجمه ندارد و دیگر اینکه حتما لازم نیست مردم مسائل جدی را به گونه ای جدی ابراز کنند. من این آرزوی قلبی خود را به علت آگاهی از آداب و سنن حرمت گذاشتن به دانایی و مراسم جدی که معمولاً در محل گرد همایی سیاستمداران برقرار است، هوسی بیش نمی دانم. زیرا هر اندازه بدانیم که در روابط فردی هیچ چیز همچون خنده مشکلات را حل نمی کند، ولی رسم بر این است که جمع سیاست مداران جدی باشد و شاید این ناشی از ساده لوحی من است که معتقدم سیاست مداران نیز می توانند از اصل خنده پیروی کنند. برایم مسلم است که طنزآوران و کمدین ها هرگز تا مقام سیاستمداران ترقی نخواهند کرد، ولی همیشه خواهم گفت که این افراد در ردیف بهترین پزشکان ما هستند. هر کس ما را بخنداند و وادارمان کند که خود را خیلی جدی نگیریم، مستقیماً به سلامت جسم و ذهنمان کمک می کند. آخرین تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که خنده بهترین داروست. عصبیت‌های مردم امروز یا دست کم بخشی از آن به کسانی مربوط می شود که این حقیقت را از یاد برده اند که زندگی همچون نوشته ای خنددار شوخی اعجابانگیزی با همه ماست. حس شوخی حتی برای زمانی کوتاه هم که شده به ما یاری می کند که احساس غرورآمیز جدی بودن و درست عمل کردن را فراموش کنیم و این ابراز قدرت ما در برابر بدبختی ها و مهنت هایی است که قادرند ما را از پای درآورند. خانواده ای را می شناسم که نمونه خوبی در این کار است. از پدر بزرگ و مادر بزرگ تا کوچکترین فرد این خانواده هنگامی که دور هم جمع می شوند بزلگویی می کنند و حتی زمانی که غمگین و افسرده هستند. یکی از وقایع مورد علاقه آنان که شرح می دهند درباره زلزله سال 1971 کالیفرنیا است. پس از آنکه لرزش زمین تمام شد و همه برای آگاهی یافتن از میزان خسارت به سوی خانه‌های خود رفتند، این خانواده نیز همراه همسایگان دیگر به طرف منزلشان رفتند. ناگهان یکی از دختران به قسمتی از خانه که فرو ریخته بود اشاره کرد، به سوی توالت حمام که حالا در معرض دید قرار گرفته بود. پسر کوچک خانواده با دیدن آن منظره به خندیدن پرداخت و گفت این پیش آمد از ارزش حمام کم کرده است. کم کم همه ی افراد خانواده با شنیدن این حرف شروع به خنده کردند. همسایگان با تعجب به آنان نگاه می کردند. هرگاه این داستان را تعریف می کنند به یاد همسایه پیری می افتند که به آنان گفته بود خنده آن هم در چنین وضعیتی شما باید دیوانه شده باشید و باز دوباره به این حرف نیز می‌خندند. مسلم است که خراب شدن وسایل زندگی خنده ندارد، ولی خانواده ای وجود داشته است که در آن لحظه در برابر غم به پا خواسته و آن را آنگونه که همسایه هم گفته با کمی دیوانگی به شادی تبدیل کرده است. حقیقت این است که همه ما تا حدی دیوانه هستیم و خوب است گاه گاه دیوانگی بکنیم. البته اگر تصور می کنید که دیوانه نیستید، مطمئن باشید از همه دیوانه ترید. تکرار خاطره آن روز این خانواده نه تنها شادی آور است، بلکه همه افراد آن از اینکه آن روز در پیروزی روحی انسانی شرکت داشته اند به خود می بالند. بسیاری از مردم با پافشاری کردن در اینکه زندگی جدی است، روح شادی را در خود می‌کشند. بیشتر مردم کارهای ابلهانه و بچگانه را نشان سیر قهقرایی در رفتار می‌دانند، در حالی که هر یک از ما جنبه مسخره‌ای نیز داریم و کودک درونمان یکی از گرانبهاترین ثروت‌های ماست. ما به قیمت از دست دادن خود اختیاری و شوخی، آدابدانی و حسن رفتار را کسب می کنیم. خنده های بلند و آزادانه را فدای خنده های کوتاه مؤدبانه می نماییم. انگیزه های شادی آور را قربانی حرمت عقل سلیم و با سلیقگی می کنیم. اگر خواسته باشیم، همه ما ذخایر شادی بخش آزادی و دیوانگی را داریم، که توازنی عالی و طبیعی میان جنبه اجتماعی و جدی ما هستند. این ذخایر گاه گاه به ما اجازه می دهند که چارچوب قوانین را بشکنیم. پس چرا از دیوانگی خود شاد نشویم؟ در دنیایی که انباشته از بیهودگی هاست، کوچکترین تردیدی نسبت به شادی و نشاط حاصل از دیوانگی من روانی است. این یکی از بهترین راه‌های ادامه ی حیات است که تا کنون شناخته‌ام. آمریکایی‌ها همیشه این گونه وانمود می‌کنند که پیوسته گرفتارند و هیچ چیز از کار برایشان محترم‌تر نیست. به دلیل همین تصور، ما حتی لحظات استراحت را نیز فدای فشار تعهدات و انجام وظایف می‌کنیم. بنابراین همیشه یا کاری نیمه تمام مانده است و یا نیاز به توجه دارد. به نظر می آید که ما پیوسته در حرکتیم. با وجود همه این مقررات، استثناءات زیادی نیز وجود دارد که سبب می شوند مسئله را آنقدرها هم جدی نگیریم. علاوه بر این، درباره کسانی که بیش از حد کار می کنند، چیزهای بدتری گفته می شود و مفهومش این است که پرکاران استراحت کردن را فراموش کرده اند. من شخصاً چنین فردی را می شناسم. او را تام می خوانم. دوستانش به او لقب وسواسی داده اند. دکترش به او توصیه کرد که سرگرمی آسان و تفریح شادی‌آوری پیدا کند، چیزی که موجب شود جسم و روحش از یک نواختی کسالت‌آور رها گردد. سبزیکاری برایش مناسب تشخیص داده شد. بنابراین تام با قطعه کوچکی زمین و چند ابزار کاری کشاورزی به پرورش مقداری غله و یافتن آرامش پرداخت. هرچند برخوردش با این کار نیز همچون سایر کارها بود. جمع آوری حاصل و تحویل دادن آن. خوب باغ تام محلی برای تحقیق درباره پرورش سبزی ها بود. دوستان و همسایگان نه تنها تحت تأثیر باغ قرار داشتند، بلکه به آرامش رسیدن تام از این راه نیز بر آنان تأثیر گذارده بود. اما همسایگان از این امر بیخبر بودند که وی در مورد آفتهایی که به محصولش زده بود دچار وسواس شده است. هر بعد از ظهر پس از اتمام کار به خانه بر می گشت و به حیات پشتی می رفت و مبارزه را آغاز می کرد. هر آفت کوچکی را از روی کینه از بین می برد، زیرا معتقد بود که اگر قرار است سبزیکاری را سرگرمی خود قرار دهد، بهتر است محصول کارش خوب باشد. هنگامی که فکر خراب شدن گوجه ها خواب را از چشمش رو بود، پی برد که پرورش سبزی نیز نمی تواند راه چاره او و رسیدن به آرامش باشد. بنابر آخرین خبری که از او دارم سرگرم مراقبه است. برایش آرزوی خوشبختی می کنم. بسیار مهمل به نظر می رسد که شخص زمان استراحت خود را نیز عامل فشار و نگرانی کند. با این همه متحیرم چند نفر از ما واقعاً استراحت کردن را آموخته ایم و یا به قول والت وایتمن بیهوده وقت گذراندن و فریفتن روان، یا به حدی برسیم که حتی به هنگام پر شدن میز کارمان از اوراق کارهای انجام نشده و قرار ملاقات‌های بسیار زیاد به گذشت زمان اهمیت ندهیم. البته در این صورت خطر متهم شدن به تنبلی وجود دارد. به یاد دارم که سالها پیش در شهری کمی دور از پاریس هنگام ظهر سرگردان شدم. دنبال مکانیکی می گشتم تا اتومبیل سیتروئنی را که کرایه کرده بودم روشن کند، در حالی که همه ی مغازه ها به روال معمول بسته بودند. فکرش را بکنید، 2 ساعت وقت برای نهار خوردن. 2 ساعت نهار خوردن، چرت زدن، ملاقات کردن و یا فقط مدتی دست کشیدن از کار. چه کاری می توانستم بکنم؟ کمی راه رفتم، زیر سایه انباری متروکه در بالای تپه‌ای دراز کشیدم. به آخرین باری که این گونه دراز کشیده بودم می اندیشیدم که به خواب رفتم. پس از خوابی لذت بخش و احساس آرامشی عمیق، آهسته پایین آمدم و از وقفه ایجاد شده بسیار هم سپاسگزار بودم. همانطور که در پی انجام دادن بقیه کارهایم بودم، لذت این آرامش را نیز به همراه داشتم. یکی از فواید تکنولوژی وقت استراحت بیشتری است که برای ما فراهم می شود. نیروی کار به طور روزافزون ماشینی و کامپیوتری می شود تا به ما آزادی بیشتری بدهد. با این پیش آمد آرزو دارم بتوانیم راه‌های نهانی توان نهفته خود را کشف کنیم و فرصتی برای شناختن خود و دیگران بیابیم و به ارتباط صمیمانه‌ای برسیم که با سایر موجودات داریم. بدین ترتیب شاید بتوانیم احاطه بیشتری بر سرنوشت خیش داشته باشیم و یاد بگیریم که گاهی هیچ کاری نکردن بهتر از انجام دادن هر کاری است. همه بازی کردن را دوست دارند. بازیگوشی امری غریزی و عالمگیر است. تمام انواع موجودات زنده بازی می کنند. دلفین ها، شامپانزه ها، سنجاب ها، سگ ها و گربه ها همه فرصتی برای بازی کردن دارند. آنها برای این کار دنبال هم می دوند، جنجال می کنند، سر به سر هم می گذارند و یا اینکه آب بازی می کنند. ما از مشاهده ی بازی کردن آنها لذت می بریم و ساعتها به تماشا می ایستیم و به شادی آنها قبطه می خوریم. آیا از آن روزها که با التماس از مادرمان می خواستیم ماما می توانم بیرون بروم و بازی کنم زمان درازی می گذرد؟ آیا به یادتان می آید؟ اما خیلی زود بزرگ شدیم و دریافتیم که بزرگ سالان بازی را به چشم بدی می نگرند و اغلب آن را کاری بیهوده و اتلاف وقت می دانند. ما را وامی دارند که از حرکات بچگانه دست برداریم، جدی باشیم و رفتاری سازنده و در خور بزرگ سالان داشته باشیم. ما را واداشتند که کار کردن را خوب بدانیم. به هر حال بازی کردن نپذیرفتنی شد و پی بردیم که بازی کردن افراد بزرگ سالان کار چندان درستی به حساب نمی آید. نیاز انسان به بازی کردن بسیار زیاد است و هنگامی که آن را نادیده بگیریم احساس می کنیم که در زندگی چیزی گم کرده ایم و سعی داریم جای خالی آن را پر کنیم. شوهر جوانی آرام و بی صدا از پشت سر زنش دست او را می گیرد و روی قالی می اندازد و در حالی که کلمات عاشقانه ای بر زبان می راند او را قلقلک می دهد. زن می گوید چه کار می کنی؟ نکن، آرایش مویم را به هم می زنی. و یا نوعروسی بازیگوشانه انتهای پاچه های شلوار راحتی شوهرش را گره می زند که هنگام پوشیدن زمین بخورد. شوهر با عصبانیت می گوید خیلی خنده دار است، تصور می کردم دیگر بزرگ شده ای و می توانی کارهای بهتری انجام بدهی. بازی های دوستانه را ادامه بدهید، زیرا به روابط عاشقانه جان می دهد. ما انسان ها در بزرگ سالی اعجاب زندگی و آزادی را از دست می دهیم و به گونه ای جدی زندگی می کنیم. پس می پرسیم آن همه شادی دوران کودکی چه شد؟ شاید شادی ها همراه لطف و نوازشی که حاصل بازی کردن بی آزاری که طبیعت دوم ما بود از دست رفته باشد. اغلب مرا متهم به داشتن رفتاری بچگانه می کنند. ترجیح می دهم بچه باشم، زیرا هنوز به طور عجیبی از چیزهای کوچک به هیجان می آیم. دوست دارم درباره مطالب اغراق نمایم، رویا آفرینی کنم و به آنها شاخ و برگ بدهم. هنوز در پاسخ به خواستهای غریزی خود با برگها بازی می کنم، در خیابان سر می خورم و در خلاف جهت باد می دوم. همیشه هنگام آب دادن باغچه خود را خیس می کنم و درست پس از چنان لحظات پرسروری است که بزرگترین خلاقیت خود را یافته بهترین آثارم را به وجود آورده ام. تحقیقات بسیار زیادی درباره بازی بچه ها به عمل آمده است که نشان می دهد آنان به وسیله بازی کردن که همراه با آزادی و بدون فشار است خود و دنیای خیش را کشف می کنند و بدان وابسته می شوند و آن را تعریف می نمایند. از راه بازی‌هایشان کار تحقیق و پرسجو کردن را که برایشان حیات بخش است می‌آموزند و عجزها و احساسات منفی خود را ترک می‌کنند. بازی موجب تقویت خودرویی آنان می‌گردد که اساس خلاقیتشان به شمار می‌رود. بازی فرصت کوتاهی است که آنان را مجاز می‌دارد بدون تأثیرات بیرونی شخصیت و یگانگی خیش را بروز دهند. به این دلیل اکثر آموزگاران، پدران و مادران بدون توجه به ارتباط بسیار مهمی که میان بازی کردن و آموختن وجود دارد، بین این دو فرق می‌گذارند. خیلی ها خواهند گفت ما که بازی می‌کنیم، گلف، تنیس، بیسبال، بریج و غیره. اما اینها بازی کردن نیست، اینها مسابقه است، قوانین ثابتی دارد، برنده و بازنده دارد. در این مسابقات اغلب دو طرف وجود دارد و بیشتر با تنش و رقابت، توقع مهارت داشتن، ناامیدی و انتقاد همراه است. نمی گویم این چنین مسابقاتی بد هستند، فقط معتقدم که به اینها بازی کردن نمی گویند. در بازی کردن حسابگری وجود ندارد. هیچ کس برنده یا بازنده نیست. همه می توانند بازی کنند، تنهایی یا گروهی. در بازی دو طرف وجود ندارد، همگی در یک سمت هستیم. اگر ما در زندگی فرصتی را برای بازی کردن کنار بگذاریم، زندگی من تغییر می کند و خرجی هم بر نمی دارد. در بازی کردن انواع آموزش فواید جسمی و روانی بیشمار وجود دارد. شاید زندگی شاد و کامل بزرگسالی ما نتیجه تجارب گوناگونی باشد که از بازی کردن کسب کرده ایم. البته این خطر نیز وجود دارد که به واپسگرایی به دوران کودکی و از دست دادن عقل متهم شویم. لئو کجاست؟ اوه، او در حیات پشتی مشغول پریدن از روی توده برگ هاست. ساعت 3:30 بعد از ظهر یک روز گرم لس آنجلس است. دفتر کارم بسیار ساکت است. تنها صدایی که شنیده می شود صدای یک نواخت ماشین تحریر و صدای آهسته شخصی است که در دفتر دیگر با تلفن گفتگو می کند. چشمهایم سنگین و ذهنم مشوش است. خودم را به زور بیدار نگاه می دارم. فرصت بسیار مناسبی برای یه چرتی کوتاه است. می دانم که در ایالات متحده آمریکا به جز افراد بیکار و تنبل و کسانی که بد کار می کنند، کس دیگری بعد از ظهرها نمی خوابد. اما هنگامی که بدنم به استراحت نیاز دارد، باید تسلیم شوم و وقتی که یادم می آید که با انجام دادن این کار در این ساعت با دو سوم مردم جهان شریکم، احساس آرامش می کنم. در کشورهای مدیترانه، خاور دور و نزدیک، آمریکای جنوبی و مرکزی همه مردم بعد از ظهرها کار را تعطیل می کنند. مغازه ها بسته، خیابان ها خلوت و پرده ها کشیده می شود و میلیون ها انسان متمدن پیش از آغاز کار دوباره کمی دراز می کشند. به نظر من چرت زدن بعد از ظهر کار تازه ای نیست. یادم می آید ماما و پاپا پس از نهار ما را برای استراحت و تعطیل برنامه یک نواخت روزانه به اتاقهایمان می فرستادند. البته همه با صدای بلند اعتراض می کردیم ولی فایده ای نداشت. ماما و پاپا عادت ایتالیایی خود را داشتند و نمی توانستند بپذیرند که کسی بتواند بدون استراحت 8 یا 9 ساعت کار کند. آنان می دانستند که پس از کمی استراحت سرحالتر به کار خود ادامه خواهند داد. همیشه مشاهده آمریکایی هایی که در خیابانهای کشورهای اروپایی سرگردان و بی هدف می گردند و منتظر باز شدن مغازه ها پس از اتمام ساعات استراحت هستند و حتی به این رسم و عادت لعنت می فرستند بسیار جالب توجه است. آنان یقین دارند که نیاز به این استراحت نوعی تنبلی است و هرگز این رویداد در آمریکا پیش نخواهد آمد. عقیده دارند که ترک کار و برنامه‌های مهم روزانه برای استراحت در بین روز کار بسیار بی‌موردی است. آمریکایی‌ها از صبح زود تا آخرین ساعات شب یکسره کار می‌کنند و سرتاسر شب را برای خوابیدن فرصت دارند. این کار جزو تاریخ ما شده است و از زمان کودکی در مغزمان فرو کرده اند. بنیامین فرانکلین با گفتن تنبل بلند شو عمرت را تلف نکن سالیان دراز توی قبر خواهیم خوابید این را به ما آموخت. همیشه کسی در اعماق ذهن ما شعار مقدس وقت پول است را تکرار می کند. بنابراین ما برخلاف خواست جسم خود که طالب استراحت است و برای تجدید نیرو به آن نیاز دارد خودمان را بیوقفه به دست کار می سپاریم. اولین دیدار از اسپانیا را خوب به خاطر دارم. کمی پس از نیم روز خواب بعد از ظهر شروع می شود و تا سر شب به درازا می کشد. من نیز روزهای اول همچون هزاران مسافر مشتاق دیگر از اینکه ناگزیر بودم این مدت را در هتل بمانم معترض بودم. مشتاق حرکت کردن بودم ولی کجا می توانستم بروم؟ موزه ها، رستوران ها همه بسته بود و تا ساعت 9 یا 10 کار نمی کردند. تئاترها ساعت 11 باز می شد. خوشبختانه یا بهتر است بگویم سرانجام به زور پذیرفتم که انجام دادن آن کار برای فرار از گرمای روز عاقلانه است، اما نه به آن مدت طولانی. می توانستم آن مدت را در هوای خنک اتاقم به خیال پروری یا مطالعه بگذرانم و یا صرفاً تا عصر استراحت کنم و این برای تجدید نیرو بسیار عالی بود. این عادت را در یونان، ایتالیا، یوگسلاوی، استرالیا و حتی سوئد نیز حفظ کردم. پدر و مادرم هم از اینکه عاقبت لئو متمدن‌تر شده است خوشحال بودند. پس از بازگشت به وطنم به رسم قدیم برگشتم و برای تطابق دوباره متوجه شدم که برایم عادت شده است که روز را دو قسمت کنم. در نتیجه برای اینکه بتوانم فرصت کوتاهی برای چرت زدن در نظر بگیرم بایستی ابتکار زیادی به خرج می دادم. گاهی اوقات کف اتاق دفترم دراز می کشیدم و زمانی نیز برای مدت کوتاهی منشیم به تلفن‌ها پاسخ می داد و من با آرامش کف اتاق استراحت می کردم. گاهی زیر درخت